Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
سلام و درود به همراهان عزیز پادکست رخ. شما به دومین قسمت از داستان سه قسمتی زندگی کوروش کبیر گوش میکنید. من امیر سودبخش هستم و تو هر قسمت از پادکست رخ برای شما داستان زندگی کسانی رو روایت میکنم که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو ساختن. اپیزود شماره 24 به نام کوروش کبیر، داستان زندگی کوروش هخامنش. تو اپیزود قبل راجع به تمدن‌های باستان مفصل صحبت کردیم. به طور خلاصه گفتیم که ایلامی‌ها تمدن بزرگی بودند که به دست آشوربانیپال، بزرگترین پادشاه آشوری‌ها، از بین رفتند. خود آشوری‌ها که امپراتوری بزرگی رو برای خودشون ساخته بودند، از اتحاد بین مادها و بابلی‌ها شکست خوردند. بابلی‌ها یکی دیگه از اقوام بزرگ تمدن باستان بودند که پادشاه بزرگشون به نام بختالنصر با حمله به یهودیا و معبد سلیمان همه چیو نابود کرد. ولی با توجه به اینکه دختر پادشاه ماد، یعنی آمیتیس خانوم، رو به همسری گرفته بود، بابلی ها با مادها رابطهشون خوب بود. مادها هم یکی از اقوام بزرگ آریایی بودند که اولین پادشاهشون دیاوکو بود، بعد فرورتیش و بعد از اون هوخشتره پادشاهشون شد که در زمان هوخشتره مادها بهترین اوضاع و احوالشون رو داشتن. بعد از هوخشتره پادشاهی افتاد دست پسرش آستیاگ یا آژیدهاک که اون پادشاه با اقتدار و با جربوزه‌ای نبود. آژیدهاک دخترش ماندانا رو داد به کمبوجیه پادشاه هخامنشیان و حاصل این ازدواج به دنیا آمدن کوروش، قهرمان داستان ما بود. در ادامه از هخامنشیان هم صحبت کردیم و داستان سلسله هخامنشیان رو از ابتدای تأسیس پادشاهیشون به دست هخامنش تا پادشاهی کمبوجیه پدر کوروش رو تعریف کردیم. در کنار اصل داستان هم به موضوعات جذاب دیگه تاریخی هم پرداختیم داستان زیگورات چوغازنبیل، کتابخونه آشوربانیپال، رابطه یونس پیامبر آشوری ها، معبد سلیمان و حمله به یهودیا و خیلی چیزای دیگه. این نکته خیلی مهم هم میدونیم که اینجای داستان و در زمان تولد کروش نیمی از قدرت دست بابلی هاست و نیمی از قدرت هم دست پادشاهی ماد هاست و قوم پاسارگاد یا همون هخامنشیان تنها سرزمین های پارس و آنشان رو در اختیار خودشون دارن و درسته که خودشون پادشاه دارن، ولی یه جورایی زیر نظر حکومت ماد ها زندگی میکنن. این تا اینجای داستان. تأکید میکنم که اگه قسمت اول رو گوش ندادید حتما اول اون قسمت رو گوش بدید تا بتونید تصویر درستی از تمدنهای باستان، جایگاه قوم هخامنش و تمدنهای بزرگ دیگه داشته باشید. اون وقته که راحت تر میتونید متوجه موضوعات اپیزود دوم بشید. تو اپیزود دوم ما از تولد کوروش شروع میکنیم، تمام اتفاقات مهم دوران زندگیش رو مرور میکنیم و تا اوج قدرت پادشاهی کوروش و تثبیت قدرت هخامنشیان پیش میریم. بریم سراغ اپیزود دوم. اسپانسر این قسمت لست سکنده. همه شما حتما سایت و اپلیکیشن لست سکند رو میشناسید. میشه گفت لست سکند قدیمی ترین سایت گردشگری ایرانه که خرداد 1400 11 ساله شد. ولی چیزی که شاید درباره لستکن ندونید اینه که لستکن خودش فروشنده تور و یا آژانس مسافرتی نیست و در اصل یه بستر مقایسه و انتخاب یا مارکت پلیس تورهای مسافرتی داخلی و خارجیه که فقط هم با آژانس‌های خوشنام و معتبر و دارای مجوزهای لازم کار میکنه. توجه داشته باشید که شما در اصل دارید تورها رو مستقیم از آژانس ارائه دهندش می‌خرید و لستکن این وسط حواسش هست که همه چی سر جاش باشه و از مسافراش حسابی حمایت می‌کنه. تازه مسافرا میتونن نظرات و تجربیاتشون رو در قالب نقد و بررسی آژانس‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها و جاذبه‌های گردشگری تو سایت و اپلیکیشن لستکن بذارن و بقیه میتونن با خیال راحت از نظرات استفاده کنن و برای سفرشون بهترین انتخابو داشته باشن. تا الان بیش از 60,000 سفرنامه و نقد و بررسی مطلب توسط کاربرای لستکن منتشر شده که کار رو برای انتخاب بقیه خیلی راحت میکنه. قرار شد تو این اپیزود اول بریم سراغ این موضوع که اصلاً چی شد که آژیده هاک پادشاه ماد دخترش رو داد به کمبوجیه پادشاه هخامنشیان. خب تو نگاه اول اینطور به نظر میرسه که آژیده هاک با این کارش میخواست پایه های دوستی هخامنشیان و به طور خاص کمبوجیه رو با حکومت خودش محکمتر کنه که منطقی هم به نظر میرسه. اصلا برای همین خودش هم با دختر فرمان روای لیدیه ازدواج کرد و خواهرش آمیتیس هم با بخت و نصر ازدواج کرد. کلن این موضوع اون زمان روتین بوده. ولی حالا اگه بخوایم به گفته های هرودوت پدر علم تاریخ استناد کنیم، داستان ازدواج ماندانا و کمبوجیه و در نهایت تولد و دوران کودکی کوروش این بوده. گوش کنید. هرودوت میگه مدت‌ها قبل از تولد کوروش و قبل از اینکه اصلا ماندانا ازدواج کنه، یه شب آژیده هاک خواب میبینه. خواب میبینه که از شکم ماندانا دخترش آبی میاد بیرون که کل پادشاهی ماد و کل آسیا رو این آب در بر میگیره. آژیده هاک از این خواب خیلی وحشت زده میشه و از مغها میخواد که خوابشو تعبیر کنن. مغها بهش میگن خوابی که دیدی تعبیرش اینه که ماندانا فرزندی رو به دنیا میاره که میتونه برای پادشاهی شما خیلی خطرناک باشه. همین میشه که آژیده هاک تصمیم میگیره دخترش ماندانا با بزرگان ماد ازدواج نکنه که خدایی نکرده بچهش بر ضد پادشاه قیام نکنه. پس اونو میده به پادشاه پارس کمبوجیه که دیگه ماندانا پایتخت نباشه و خطری هم پادشاه رو تهدید نکنه. هرودوت ادامه میده میگه بعد از ازدواج ماندانا و کمبوجیه دوباره آژیده هاک خواب میبینه که این بار از شکم ماندانا یه نهال سبزی میاد بیرون، بعد رشد میکنه، رشد میکنه، میشه یه درخت تاک بزرگ و همینطور بزرگتر و کل سرزمین ماد و کل آسیا رو در بر میگیره. تعبیر این خوابش هم شبیه خواب قبلیش بود، اینکه فرزند ماندانا پادشاهی ماد رو نابود میکنه. برای همینم وقتی که کوروش پسر ماندانا و کمبوجیه به دنیا میاد، آژیده‌ها که اونو از مادر پدرش جدا میکنه و میده به یکی از سرداران سپاهش به نام هارپاگ و میگه هارپاگ این نوزاد رو سربنیت کن، بکشش. هارپاگ نوزاد رو با خودش میبره که بکشتش، ولی خب دلش نمیاد. کی دلش میاد یه نوزاد رو بکشه؟ از طرفی هم فرمان پادشاه باید انجام بشه دیگه. پس هارپاگ تصمیم میگیره که خودش این کارو نکنه و نوزاد رو میده به یه چوپان و میگه تو این کارو بکن، تو نوزاد رو بکش. چوپان هم نوزاد رو میبره خونه و جریان رو به زنش توضیح میده. هرودوت اضافه میکنه که زن چوپان هم از قضا همون موقع یه بچه مرده به دنیا آورده بود و زن و شوهر چوپان تصمیم میگیرن کوروش نوزاد رو به جای اون بچه مرده جا بزنن و نوزاد رو نکشن و همینطور هم میشه و اینطوری کوروش زنده میمونه. این تا اینجای داستان عجیب غریب هرودوت. حالا هرودوت اضافه میکنه میگه 8 سال بعد که کوروش دوران کودکیش رو داشته پشت سر میذاشته، یه بار مشغول بازی با بچه ها بوده. چند تا بچه از جمله کوروش داشتن با هم بازی میکردن. اسم بازیشون هم شاه بازی بود. اینطوری که یکی از بچه‌ها به عنوان شاه انتخاب می‌شده، یکی وزیر و حالا چند تا پست دیگه. تو این بازی بچه‌ها کوروش رو به عنوان شاه انتخاب می‌کنن. بعد پسر یکی از بزرگان ماد هم قاطی بچه‌ها بوده و داشته با کوروش و بقیه بازی می‌کرده. تو بازی این پسر بچه که نقش رعیت رو تو بازی داشته، از فرمان شاه سرپیچی می‌کنه. و حالا چون تو بازی کوروش شاه بوده، به عنوان شاه اون بچه رو تنبیهش میکنه، مثلا چند تا تازیانه بهش میزنه. پسر بچه گریهش میگیره، میره پیش باباش و داستان رو با گریه برای باباش تعریف میکنه. بابای بچه هم عصبانی با میشه میره پیش پادشاه شکایت که شاه ها نگاه کن، در پادشاهی شما پسر یک چوپان جرأت کرده پسر یکی از بزرگان ماد رو کتک بزنه. آژیده‌ها هم میگه عجب، بگید بچه‌ای که این خبط رو کرده بیاد اینجا ببینم. خب میرن کوروش رو میارن به دربار و آژیده‌ها بهش میگه بچه چرا این کارو کردی؟ چطور به خودت اجازه همچین کاری رو دادی؟ کوروش 8 ساله میگه تو بازی همه بچه‌ها منو به عنوان پادشاه انتخاب کردن و چون من شاه بودم اطاعت از فرمان شاه واجب بود و اون پسر این کارو نکرد و تنبیه شد. و الانم شما پادشاه منی و اطاعت از فرمان پادشاه بر من واجبه و من مطیع فرمان پادشاهی شما هستم. هرودوت میگه آژیده‌هایی با توجه به شخصیت و منطق گفتار کوروش و شباهتی که کوروش با مادرش ماندانا داشته، یهو دوزاریش میفته که ای دل غافل، این پسر چوپان نیست، این بچه نوه خودشه. بعد فرمان میده که بگید هارپاگ سری بیاد اینجا. هارپاگ همون سردارش که قرار بود نوزاد رو بکشه. هارپاگ رو میارن و اونم اعتراف میکنه. بعد هم چوپانه میاد آخر داستان رو به پادشاه میگه و اینطوری میشه که همه چیز لو میره و آژیده‌هاگ میفهمه که بله، این بچه نوه خودشه، کوروش نمرده و روبروش نشسته و حالا الباقی ماجرا. این داستان هرودوت درباره به دنیا اومدن و زنده موندن کوروش بود. به نظر من هر چقدر هم که به هرودوت پدر علم تاریخ بگن، خداییش برای من یکی که باور کردن قصه شنگول و منگول از این قصه هرودوت راحت تره. و البته شبیه این ماجرا و افسانه های دیگه هم هرودوت کم نگفته که تو اپیزود زندگی داریوش هم بهش اشاره کردیم. بگذاریم. چیزی که مشخصه اینه که ماندانا با کمبوجی ازدواج میکنه و کوروش به دنیا میاد و آژیده‌هاگ هم در هر صورت گذاشته که اون زنده بمونه و کوروش هم تونسته بود رابطه خوبی با پدر بزرگش داشته باشه، یعنی با آژیده‌هاگ، و کاملا مطیع و فرمانبر اون بود. راجع به طرز تربیت کوروش و نحوه بزرگ شدنش هم افسانه زیاده که ما اینجا کاری بهشون نداریم. کوروش در زمان حیات پدرش کمبوجیه، وقتی که هنوز جوان بود، بنا به سنت قدیمی پارس‌ها مسئولیت فرماندهی سپاه رو بر عهده می‌گیره و کمی بعد در سال 559 قبل از میلاد با مرگ کمبوجیه کوروش میشه شاه آنشان، شاه پارس. زمانی که این اتفاق افتاد، وضع آنشان و پارس و کل منطقه از همیشه آرومتر بود. رؤسای قبیله پاسارگاد و رؤسای قبایل دیگه ماد با توجه به رابطه خوبی که کوروش با پدر بزرگش آژیدهاک داشت، خیلی راحت پادشاهی اونو بر هخامنشیان پذیرفتن و هیچ مخالف و رقیبی هم در کار نبود. کوروش بعد از پادشاهی برای تثبیت و افسایش قدرت خودش مجموعه بزرگ پاسارگاد رو می‌سازه و یه جورایی اونو به عنوان پایتخت پادشاهی کوچیکش انتخاب می‌کنه. پاسارگاد همون جایی که امروز مقبره کوروش اونجاست. در اصل قبلاً اونجا پر از کاخ‌ها و بناهای باشکوهی بوده که به فرمان کوروش ساخته شده. ولی امروزه تقریباً هیچ چیزی ازشون باقی نمونده جز مقبره ساده کوروش و ما هم امروزه پاسارگاد رو به همین مقبرش میشناسیم. اون زمان کوروش با ساختن پاسارگاد خودش رو به جهان اطرافش بیش از پیش معرفی میکنه. ساخت و سازهای بزرگ کوروش، قدرت نسبی که به دست آورده بود و تعریف و تمجیدهایی که ازش میشد باعث شد که آژیدهاک حواسش بیشتر از گذشته به کوروش باشه. مخصوصاً که آژیدهاک حدس میزد که در بابل عده‌ای میخوان با همدستی کوروش بر ضد پادشاه ماد شورش کنند و البته برخی از مورخین هم معتقدن بین کوروش و بابلی‌ها واقعاً قرارمداری هم بوده. در کل این صحبت‌ها باعث شده بود که آژیدهاک بیشتر از اینکه نگران بابلی‌ها باشه، نگران کوروش نوه خودش باشه و هر روز هم به این نگرانی‌هاش اضافه می‌شد تا اینکه تصمیم گرفت کوروش رو به پایتخت احضار کنه که احتمالاً یا یه بلایی سرش بیاره یا زیر نظر خودش نگهش داره. ولی کوروش که حد زده بود اوضاع از چه قراره و احتمال میداد که آژیدهاک قصد جونش رو داشته باشه، به پای تخت نرفت و اینجا بود که دیگه پدر بزرگ و نوه رو در روی هم قرار گرفتن و دشمنی بینشون آشکار شد. حالا اینو داشته باشید، هارپاک سردار آژیدهاک رو یادتونه؟ تو داستان تخیلی هرودوت اسمش آوردیم. گویا این آقای هارپاک یه بار یه خبطی میکنه و آژیدهاک هم یه بلای بدی سرش میاره، خیلی بد. هرودوت میگه خبطی که سردار کرده بود همون زنده نگه داشتن کوروش تو نوزادیش بوده. حالا هر اشتباهی که هارپاک کرده بود، بلایی که آژیدهاک سرش آورده بود این بود که آژیدهاک یه شب مخفیانه پسر هارپاک رو میکشه، با گوشتش غذا درست میکنه، بعد هارپاک رو دعوت میکنه به شام. غذا رو میده بهش و اون بدبخت هم میخوره. غذا که تموم میشه به هارپاک میگه خوشمزه بود، دوست داشتی؟ هارپاک میگه بله، عالی بود. بعد آژیدهاک میگه ظرف رو بیارید. مستخدما هم یه ظرف بزرگ دربسته رو میارن میذارن جلوی هارپاک. هارپاک وقتی در ظرف رو باز میکنه میبینه که توش سر و دست بریده شده پسرشه. بعدش آژیدهاک بهش میگه این باقی مونده غذایی بود که خوردی. آژیدهاک اینطوری سردارش رو تنبیه کرده بود. با توجه به این اتفاق وحشتناک، هارپاک همیشه منتظر بود که بتونه انتقامش رو از آژیدهاک بگیره. بعد بلایی سرش آورده بود دیگه. اونم منتظر یه فرصت بود که جبران کنه. واسه همین اون یک نامه برای کوروش فرستاد و تو نامه گفت که ای پسر کمبوجیه، ایزدان چشم به دیدار تو دارن. اگر میخواهی به زودی بر امپراتوری آژیدهاک حکومت کنی، پارس ها را برانگیز و با آنها علیه مادها بجنگ. اینجا همه چیز آماده است، بی تأخیر اقدام کن، من هم پشتیبان تو هستم. بعد هارپاک از ترسش واسه اینکه نامه دست آژیدهاک نیفته و دوباره از اون غذاها نده بخوردش، نامه رو گذاشته بود تو شکم یک خرگوشی که شکار کرده بود، بعد شکمش رو دوخته بود و توسط یکی از افراد نزدیکش خرگوش رو فرستاده بود پاسارگاد پیش کوروش. جمیع این جهاد خبر از جنگ بین مادها و پارسها رو میداد. جنگ بین آریایی ها، جنگ بین پدر بزرگ و نوه، جنگ بین آژیدهاک و کوروش. تو جنگ بین آژیدهاک و کوروش فکر میکنید کی بیشتر از همه خوشحال بود؟ پادشاه بابل که میدید مادها و پارسها افتادن به جون هم. حالا کی بیشتر از همه ناراحت بود؟ ماندانای بدبخ که میدید پسرش داره با پدرش میجنگه. جنگ برابری نبود. سپاه آژیدهاک کجا، سپاه کوروش کجا؟ اما پیوستن سردار مادها یعنی هارپاک به سپاه کوروش وضع جنگ رو کمی تغییر داد. با این حال پیروزی های اولیه از آن مادها بود. کوروش که خودش در جنگ شرکت کرده بود خطاب به سپاهیانش گفت: ای پارسیان، این سرنوشت شماست. اگر مغلوب شوید همگی قتل عام می شوید، ولی اگر پیروز شوید دیگر بنده مادها نخواهید ماند و به خوشبختی و آزادی دست میابید. عواملی که تو نتیجه این جنگ و شکست مادها تأثیر داشتن چند تا مورد مهم بودن. انگیزه بالای سپاه کوروش، بی انگیزه بودن سپاه آژیدهاک به علت وضع بد معیشتی مردم ماد، خیانت هارپاگ، شجاعت کوروش و شاید هم بی ارزگی آژیدهاک. در هر صورت، همه این عوامل در کنار هم نتیجهش این شد که آژیدهاک پادشاه ماد در نهایت شکست خورد و سلطنت 35 ساله اون و فرمان روایی 128 ساله مادها در آسیا به پایان رسید. آژیدهاک بعد از 3 سال جنگ مداوم اسیر کوروش شد و زنده به دست اون افتاد. همه منتظر بودن تا به رسم اون زمان کوروش آژیدهاک رو به شدت مجازات کنه و بکشدش. ولی کوروش آژیدهاک رو عفو کرد و این کارش باعث شد طوایف مختلف ماد ازش خیلی راضی باشن. وقتی کوروش به سمت حکمتانه پایتخت مادها حرکت میکرد، طوایف ماد با شور و شوق به پیشواز کوروش اومدن و اون رو همراهی کردن. صحنه حرکت کوروش به سمت حکمتانه صحنه ای بود که انگار ملتی واحد در حال حرکت به سمت آزادی و رهایی هن. تمام این اتفاقات به قدری آروم و بی سر و صدا انجام می شد که انگار یه انتقال قدرت ساده اتفاق افتاده و اصلا جنگی در کار نبوده. در نهایت کوروش چند هفته پس از پیروزی بزرگش وارد حکمتانه پایتخت مادها شد. با توجه به این اتفاقات کوروش شد پادشاه تمام سرزمین‌های ماد و پارس. در حکمتانه یا همون همدان، کوروش خزینه طلا و جواهرات مادها رو تصاحب کرد و خب هیچ آسیبی هم به شهر نزد. کوروش برای اینکه رؤسای قبایل مختلف ماد تو تصمیم گیری های کلان شرکت داشته باشن و اینطوری نباشه که خودش بخواد همه چیز رو دیکتاتوری تصمیم بگیره، شورای متشکل از 7 تن از بزرگان که بهش شورای سلطنت میگفتن تشکیل داد که شاه در رأس این شورا بود. اینطوری هم وحدت قبایل مختلف حفظ می شد و هم این که قبایل خیالشون راحت بود که از حمایت شاه برخوردارن. البته باید دقت کنیم که مادها یه ملت خام و بکر نبودن که کوروش بتونه به میل خودشونا رو تربیت کنه و بهشون فرمان روایی کنه و چه بسا که فرهنگ مادها پیشرفته ترم بود. مادها به هخامنشیان الفبای 36 حرفی خودشونو یاد دادن و همچنین به اونا یاد دادن که برای نوشتن به جای سفال از پوست آهو و به جای چکش از قلم یا همون پر استفاده کنن. علاوه بر اینها مادها فنون جدید کشاورزی رو هم به پارس‌ها یاد دادن. حالا خب اینا که نکات خوبی بود و مشکلی هم نبود. مشکلی که تو ادغام این دو فرهنگ به وجود اومد مشکلات مذهبی بود. هخامنشیان بیشتر زرتشتی بودن و گوش به فرمان اهورامزدا، در حالی که مادها خدایان خودشونو میپرستیدن و مغها قدرت زیادی تو حکومت قبلی داشتن. دقت کنید، خیلی از ما مغها رو صرفاً روحانیون زرتشتی میدونیم، در صورتی که علاوه بر روحانیون زرتشتی کلن به روحانیون مذهبی اون زمان میگفتن مغ، چه زرتشتی چه غیر زرتشتی. مغهای ماد ردای بلند سفید میپوشیدن و یه کلاه مخصوص هم میذاشتن رو سرشون و بعضی مراسم و اعتقادات خاص و عجیبی هم داشتن. مثلا برای خدای خودشون اسب سفید قربونی میکردن. و یا اینکه اونا وظیفه داشتن یه سری از جانوران و حشراتی که به نظرشون مضر و اضافی بودن رو بکشن. حشرات و حیواناتی مثل موش، مگس، لاک‌پشت، مورچه، قورباغه. برای همینم مغهای ماد همیشه مسلح به ابزار خاصی به نام کشنده دیوها بودن و این جونورها و حیوانای بدبخت رو میکشتن و خوشحال و شادان که آره یه دیو دیگر هم کشتیم. عجیبه، واقعا برای من همیشه عجیبه که چرا هر مذهبی باید توش کشتن یه حیوان رسم باشه؟ آیا واقعا خدای تمامی مذاهب تشنه خون حیواناته؟ حالا این مغها که دیگه تهش بودن، اسب سفید قربونی میکردن. خدایش کشتن اسب سفید دل میخواد. از دست این آدمیزاد، این اشرف مخلوقات. بگذاریم. حالا این مغها جز معدود افرادی بودن که از اومدن کوروش خوشحال نبودن. پادشاه قبلی هم خرافاتی بود و هم مذهبی و کلی هم به مغها قدرت و سمت داده بود. ولی اونا میدونستن که با اومدن کوروش دیگه از این خبرها نیست. مخصوصا که کوروش خدای اونا رو نمیپرستید و خدای خودشو داشت. در مجموع اینایی که گفتیم وضعیت پادشاهی کوروش بعد از شکست آژیداهاک بود. حالا بریم ببینیم غیر از هخامنشیان و کوروش چه قدرت‌های دیگه‌ای وجود دارن و الان وضعیتشون چطوره. اول میریم سراغ بابلی‌ها. پادشاه جدید بابل خیلی اهل بزنبکش و درگیری نبود. اون تو وسط جنگ بین کوروش و آژیداهاک یه شهر مهم و استراتژیکی به نام حران رو از مادها گرفته بود، ولی دیگه نشسته بود سر جاش. قدرت دیگه‌ای که شاید خطرناک‌تر هم به نظر می‌رسید لیدیه بود. لیدیه میشه غرب ترکیه امروزی بین ازمیر و استانبول، که گفتیم تو تاریخ ما لیدیه رو بیشتر به نام ترکیه امروزی میشناسیمش. اگه یادتون باشه تو اپیزود قبل گفتیم که در زمان هوخشتره سپاه مادها با لیدیه درگیر شد و دو طرف 5 سال با هم، یا به قولی 7 سال با هم جنگیدن. ولی یه خورشید گرفتگی باعث شد که بعد این همه سال وسط جنگ هر دو طرف دست از جنگ بکشن و سریعاً هر دو عقب نشینی کنن، چون اونا خورشید گرفتگی رو نشونه خشم خدا می دونستن. حالا دو تا نکته از این جنگم بهتون بگم. نکته اول این که اون خورشید گرفتگی رو تالس فیلسوف یونانی هم پیشبینی کرده بودتش. تالس رو ما بیشتر تو ریاضی، اونم تو قضیه تالس می شناسیمش. ولی علاوه بر این بد نیست که بدونیم تالس فیلسوف و منجم بزرگ و صاحب سبکی بوده و از اون آدم های عجیب روزگار بوده که نظرات فلسفی جالبی هم داشته و اون خورشید گرفتگی رو هم از قبل تونسته بود محاسبه و دقیق پیشبینی کنه. نکته دوم هم این که اون زمان بختالنصر پادشاه بابل برای اینکه بین مادها و لیدیه وساطت کنه یکی از سردارهای جوون خودش رو فرستاد به محل جنگ تا خط مرزی دو قدرت رو بعد از جنگ مشخص کنه. این سردار اسمش نبونعید بود که حالا در زمان پادشاهی کوروش بر مادها همین آقای نبونعید خودش شده بود پادشاه بابل. این از این. حالا بعد که جنگ تموم میشه و این دو قدرت با هم صلح میکنن، پسر هوخشتره یعنی آژیداهاک دختر پادشاه لیدیه رو میگیره و با هم در صلح میمونن. اما حالا که کوروش پادشاه شده و از اون ورم پادشاه لیدیه مرده و پسرش کروزوس پادشاه شده، این دو نفر خیلی نسبت به هم تعهدی ندارن و هر کدوم اون یکی رو تهدیدی برای خودش میدونه. لیدیایی ها با اینکه قرنها بود در لیدیه زندگی میکردن، ولی مدت زمان نسبتاً کوتاهی بود که تونسته بودن دولت و حکومتی برای خودشون تشکیل بدن و الان هم که که روزوس پادشاهشون بود و مردم سرزمینش هم اونو دوستش داشتن. پایتخت لیدیه هم شهر زیبا و پر رونق سارد بود. سارد از اونجایی که به مرز ترکیه و یونان نزدیک بود و یونانی ها به این شهر رفت آمد می کردن و فلسفه و تمدن خودشون هم با خودشون می آوردن، از اون شهرهای جذاب و با فرهنگ و پیشرفته بود که کروزوس و پدرش هم تو این آبادانی و جذابیت نقش زیادی داشتن. لیدیه کشور بسیار پولداری هم بود. توش کلی طلا پیدا می شد، اونقدی که پادشاه و اکثریت مردمانش وضع اوضاعشون خوب بود. مخصوصا که اونا از یونانی ها یاد گرفته بودن که تو معاملاتشون از طلا و نقره استفاده کنن و مجبور نباشن که حتما معامله کالا به کالا کنن. پس این طلا و نقره ها خیلی به کارشون می اومد و لیدیه در زمان اقتدار کروزوس به مرکز تجاری بزرگی تبدیل شده بود که تا اون زمان شبیه بهش سابقه نداشت. شنید تو زبان فارسی ما میگیم طرف گنج قارون داره؟ تو فرهنگ غرب میگن طرف ثروت کروزوس داره. کروزوس با پشتوانه ثروت زیادی که داشت برای خودش متحدانی هم جمع کرده بود و خودشو آماده حمله به سرزمین‌های کوروش کرده بود. پس اون معطل نکرد و سال 546 قبل از میلاد شهرهای کاپادوکیه و پتریا رو از سرزمین‌های کوروش، یا دیگه بهتر بگیم از سرزمین‌های هخامنشیان اشغال کرد. بعد اون به سمت سوریه حمله کرد و همه جا رو به خاک و خون کشید. سیاست جنگی سپاه کروزوس هم سیاست زمین سوخته بود. یعنی اونا وقتی جایی رو فتح می‌کردن تمام منابع و زمین‌ها و همه چیزو به آتیش می‌کشیدن که اگه عقب نشینی کردن چیزی گیر دشمنشون نیاد. این وحشیگری و کشتار مردم با اون صفات خوبی که از کروزوس می‌گفتن جور در نمی‌اومد. انگار کروزوس زده بود به سیم آخر و می‌خواست هر طور شده با این همه ثروت و قدرتی که داشت سپاه کوروش رو شکست بده. سپاه کوروش هم از پایتخت مستقیم به سمت کروزوس حرکت کرد. کوروش مامورانی به متحدین کروزوس فرستاد و بهشون پیشنهاد داد دست از حمایت اون بردارن. ولی تقریبا هیچ کدوم از متحدها این کارو نکردن. طلاها کار خودشو کرده بود و کروزوس تونسته بود اونا رو بخره. ولی این ناکامی هم کوروش رو متوقف نکرد. ارتش کوروش به دفاع از امپراتوری اون ایمان داشت و اونا با جان و دل پادشاه خودشون رو دوست داشتن. نزدیک نبرد که شد، کوروش برای سپاهیانش صحبت کرد و گفت کروزوس بزدل دست به دامان خارجی ها شده و اونا رو با وعده وعید اجیر کرده که به جای اون بجنگن. اگه هر کدوم از شما از دشمن و تعداد زیاد سربازای اونا میترسید، بهتره که به سپاه دشمن برید و اینجا رو ترک کنید. ولی اینو بدونید که من مطمئنم که ما در جنگ پیروز خواهیم شد. البته در کنار شجاعت کوروش، مدیریت و درایت اون هم مثال زدنی بود. کوروش همیشه حواسش بود که سربازاش چیزی کم و کس نداشته باشن. کاملا جزئیات رو زیر نظر داشت. اینکه سربازا به اندازه کافی غذا برای خوردن داشته باشن، به موقع استراحت کنن و به جای شراب آب بخورن. چون حمل حجم زیادی شراب برای سپاه سخت بود و کوروش این عادت رو تو سپاهش تونسته بود جا بندازه که تو جنگ بیخیال شراب بشن و به جاش آب بخورن. کوروش تو عزیمت به سمت سپاه کروزوس علاوه بر اسب و تجهیزات نظامی با خودش شتر هم آورده بود که این موضوع باعث تعجب خیلی ها شده بود. معمولا کسی تو جنگ شتر نمی آورد. حالا جلوتر میبینیم که برای چی این کارو کرده بود. در نهایت سپاه دو طرف به هم رسیدند. سپاه هخامنشیان و سپاه لیدیه رو در روی هم و جنگ شروع شد. بعد از یک جنگ نسبتاً کوتاه، کوروش با تعجب دید که سپاه کروزوس داره میدون رو ترک میکنه و عقب نشینی میکنه. اونم در حالی که خیلی از سربازاش هنوز به میدون جنگ نیومده بودن. ولی هرچی که بود، کروزوس عقب نشینی کرد و تنها آیدی کوروش این بود که تونسته بود سپاه کوچکی از مصری‌ها که به کمک لیدی اومدن رو شکست بده. حقیقت این بود که کروزوس با اولین نشونه هایی که از شکست دید ترجیح داد عقب نشینی کنه. زمستون نزدیک بود و اون میدونست که سپاه کوروش حداقل تا بهار سال بعد نمیتونه بیاد دنبالشون و کوروش مجبور میشه عقب نشینی کنه و این همه راهی که اومده رو دست خالی برگرده. از طرفی هم شهرهایی که کروزوس گرفته بود درسته که به دست کوروش آزاد شده بودن، ولی کروزوس چیزی ازشون باقی نذاشته بود جز تلی از خاکستر. و با این اوصاف کروزوس خودش رو بازنده جنگ نمیدونست و برعکس خودش رو پیروز جنگ میدونست، چون تونسته بود دشمن رو دست خالی و خسته برگردونه به پایتختش. کروزوس قشنگ یه عقب نشینی تاکتیکی برای تضعیف دشمن کرده بود. کروزوس واقعا فکر همه جا و همه چیزو کرده بود. البته فکر همه چیز جز این که سپاه کوروش اونقدر جسارت و جرأت داشته باشه که با وجود زمستون سرد و سخت اون منطقه بخواد بیاد تو دل دشمن و به شهر سارد حمله کنه. شاید در نگاه اول اصلا این کار عاقلانه‌ای نبود و ریسک خیلی بالایی داشت، ولی کوروش به سپاهش ایمان داشت و سپاه هم به تصمیم اون ایمان داشت. پس کوروش با هدف فتح سارد به لیدیه لشکر کشید. سپاهیان هخامنش مسافت خیلی زیادی رو طی کردن و قبل از جنگ اصلی اونا مجبور شدن با همه مشکلاتی که تو راه داشتن به جنگن. در نهایت دو طرف سپاه در دشت پهناوری روبروی هم قرار گرفتن. با توجه به وسعت دشت جنگ سوار نظام ها بود و سپاهی برنده بود که سوار نظام هاش بتونن پیروز بشن. به محض شروع جنگ به فرمان کوروش تمام شترهایی که تو اردوگاه کوروش بودن با مبارزان نترسی که روی اونها سوار بودن به سمت سپاه دشمن دویدن. اسبهای سپاه دشمن که مثل همه اسبهای دیگه به طور غریزی از شتر میترسیدن در مقابل شترها دونه دونه رم میکردن و شیهه کشان سواران خودشون رو به زمین مینداختن. با این تاکتیک سپاه کروزوس همون اول جنگ حسابی به هم ریخت و اونا مجبور شدن بعد از مدتی به داخل شهر سارد عقب نشینی کنن و دروازه های شهر رو ببندن. دور تا دور شهر سارد برج و باروهایی بود که به دیوار سلطنتی معروف بودن و عبور ازش برای هر سپاهی محال بود. کروزوس همچنان امید داشت سرمای زمستون باعث شه که سپاه کوروش محاصره را ترک کنه و برگرده به کشورش، ولی این اتفاق نیفتاد و تعدادی از افراد زبده سپاه کوروش با شبیخونی که به یکی از برج‌های نگهبانی زدن تونستن کنترل دیوار سلطنتی رو به دست بگیرن و سپاه کوروش تونست وارد شهر سارد بشه و شهر رو تسخیر کنه و برای اولین بار یکی از فرزندان هخامنش تونست شهر بزرگی رو که اهمیت بین المللی هم داشت رو فتح کنه. کروزوس که کشورش رو به یک قدرت اقتصادی بی همتا تبدیل کرده بود الان مغلوب و بازنده بزرگ بود. لیدیایی‌ها یه مراسم خاصی داشتن که پادشاه هر جناحی که تو جنگ شکست می‌خورد باید خودش رو با لباسی آراسته و تر و تمیز تسلیم پادشاه پیروز نبرد می‌کرد. تازه باقی مونده سربازای لشکر شکست خورده هم باید جمع می‌شدن و هیزم جمع می‌کردن تا پادشاه لشکر شکست خورده در تلی از هیزمی که سربازای خودش جمع کرده بودن سوزونده بشه. برای همین هم کروزوس با لباسی فاخر و زیبا تسلیم کوروش شد و سربازاش هم هیزوما رو جمع کردن و کروزوس پادشاه لیدیه منتظر فرمان کوروش بود که سوزونده بشه. اما کوروش این کار رو نکرد و کروزوس رو هم عفو کرد و اونو با خودش به پایتخت برد و تازه بهش دم و دستگاه سلطنتی هم داد. قسمتی از کاخ و سربازای محافظ و کماندار و قسمتی از گنجینه خودشم به اون داد و کروزوس رفته رفته و به مرور زمان از دشمن کوروش به دوست و مشاور کوروش تبدیل شد. کوروش یک بار دیگه ثابت کرد که اون پادشاهیه که ترجیح میده بر قلب‌ها حکومت کنه. بعد از فتح سارد در 5 سال بعد فتوحات کوروش هیرکانی یا همون گرگان امروزی و مناطق اطراف اون بود. کوروش حکومت این سرزمین ها رو به ویشتاسپ داد. ویشتاسپ میشه پدر داریوش هخامنش که تو اپیزود شاهنشاه داستان زندگی داریوش رو مفصل تعریف کردیم. بعد از اون کوروش در طی 4 سال قسمت هایی از افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و ازبکستان امروزی رو هم به امپراتوری ایران اضافه کرد و تا هند هم جلو رفت و شاخه دیگه ای از اقوام آریایی رو که همونطور که گفتیم سالها قبل اونجا رفته بودن رو زیر پرچم امپراتوری بزرگ هخامنشیان آورد. با همه فتوحاتی که کوروش داشت ولی هنوز رقیب اصلی هخامنشیان سورومور و گنده سر جاش نشسته بود. قبلتر گفتیم دیگه قدرت اصلی دست مادها و بابلی ها بود. کوروش سرزمین‌های ماد رو فتح کرده بود و علاوه بر اون لیدیه و چندین کشور دیگه هم فتح کرده بود، ولی سرزمین‌های امپراتوری بابل هنوز مونده بود. همونطور که اوایل اپیزود گفتیم پادشاه بابل شخصی بود به نام نبونید. البته اینم گفتیم که وقتی کوروش با آژیده‌ها در حال جنگ بود، نبونید شهر زادگاه خودش یعنی هران رو که زیر سلطه مادها بود اشغال کرده بود که این شهر از لحاظ استراتژیکی موقعیت خاصی هم داشت. نبونید اسمش به معنی ستایش بر خدای نبو یا همون خدای خرده. یعنی ستایش بر خدای خرد. نبونید اخلاق خاص خودش هم داشت. بیشتر اسیر عرفان و مذهب و کاوش‌های باستانشناسی بود تا حکومت و سیاست. برای همینم نفوذ روحانیون مذهبی تو دربار بابل خیلی زیاد بود. خدای اصلی بابلیان در اون زمان خدایی بود به نام مردوک. مردوک اوایل برای بابلیان فقط خدای باروری و آفرینش بود. ولی به مرور زمان صفات خدایان دیگه هم بهش اضافه شد. خالق انسان و نور، خدای سحر، خدای آبها و در نهایت خدای خدایان. با توجه به این همه صفات و وظایفی که مردوک به دوش داشت، اون مهمترین خدای بابلیان بود. جایگاه مردوک در زمان داستان ما اونقدری بالا بود که حتی تمدن‌های دیگه مثل ایلامی‌ها و پارس‌ها و مادها هم درباره مردوک خدای بابلیان با احترام صحبت می‌کردند. خدای مردوک هم بی‌رقیب بر بابل حکومت می‌کرد و روحانیت معابد خدای مردوک هم نفوذ بسیار گسترده‌ای هم در حکومت و هم در بین مردم داشتند. البته این اواخر رابطه نبونید با روحانیون یه ذره شکراب شده بود. دلیلش هم این بود که نبونید علاوه بر خدای مردوک به خدایان آشور و خدایان دیگه هم خیلی توجه می‌کرد. میرفت پیششون، براشون قربونی میکرد، به معابدشون میرسید و سعی میکرد اون خداها رو هم از خودش راضی نگه داره. اوج اختلاف نبونید با روحانیون مردوک هم موقعی بود که شاه برای مراسم تحویل سال نو در بابل نبود و تو جشن سال نو شرکت نکرده بود. روحانیون مردوک موقع تحویل سال نو یه سری مراسم خاص داشتن. یکیش این بود که شاه به مناسبت جشن سال نو اجازه پیدا می کرد وارد خونه خدا یعنی خونه مردوک بشه و از نزدیک باهاش دیدار کنه. ولی شاه این کار رو وقتی می تونست انجام بده که قبلش اول کاهن بزرگ معبد تمام نشانه های سلطنتی شاه رو ازش میکند و بعد یه سیلی میزد در گوش شاه و گوشاش هم میکشید و اونو تحقیر میکرد تا به ظاهر هنگام تشرف به ساحت خدای مردوک شاه هیچ نشانه از شاه بودن نداشته باشه و در آخر شاه وارد خونه خدا میشد و نیایش میکرد و به خدا اطمینان میداد که در سال گذشته هیچ گناهی نکرده، از رسیدگی به کار معابد غافل نشده و به کسی زور نگفته و مخلص خدا هم هست. ولی مشکل اینجا بود که نبونعید موقع تحویل سال رفته بود به یه شهر دیگه تا خدای آشوریان رو عبادت کنه و نوروز اون سال ایشون چکر رو نخورده بود. البته نه اینکه اون خدای مردوک رو قبول نداشته باشه. نبونعید همونطور که گفتیم کلن همش سرش تو عرفان و کاوش و تحقیق و رابطه با خدایان و اینجور ماجرا بود و به جای شرکت تو جشن سال نو ترجیح داده بود که بره به علاقش برسه و نظر خدایان دیگر هم به خودش جلب کنه. سفرش هم دیگه خیلی طولانی شده بود. در نبود نبونعید اوضاع مملکت بابل هم زیاد تعریفی نداشت. نابسامانی و فساد خیلی زیاد شده بود. کشاورزا از مالیات زیاد شکایت داشتن و اصلا براشون به صرفه نبود که کشت کنن. و حتی بعضی جاها این موضوع باعث شده بود اونقدی محصولات کم بشه که قحطی اومده بود. در حقیقت پادشاه دنبال رضایت خدا بود و مردم دنبال یک لقمه نون. همه این عوامل دست به دست هم داده بود که یک جنبش هواداری نسبت به کوروش در داخل بابل شکل بگیره و مردم بابل که خیلی از روحانیون و پادشاهشون نمی‌دیدن چشم امیدشون به کوروش بود. مخصوصاً که اونا از عدالت کوروش هم جسته گریخته چیزهایی شنیده بودن و بستر برای تغییر اوضاع فراهم شده بود. همزمان کوروش کشور قدیم اسرائیل و دمشق و چند شهر عربی دیگر هم گرفته بود و تونسته بود با بینش سیاسی خودش و عدالتی که برقرار می کرد مردم این شهرها رو هم دوست و متحد خودش کنه. تا اونجایی که وقتی می خواست خودش رو برای فتح بابل آماده کنه، اعراب داوطلبانه و با رضایت خودشون برای کوروش سرباز هم فرستادن. وقتی به نبونعید خبر رسید که دیگه امروز فرداست که کوروش به بابل حمله کنه، حساب کار اومد دستش و از سفر خودش برگشت به بابل. خیلی هم خوشبین بود که بعد از بازگشت به بابل مردم با دیدن پادشاهشون همدل بشن و خودشون رو برای نبرد بزرگ آماده کنن. اتفاقی که البته فقط تو ذهن نبونعید افتاد و تو واقعیت بازگشت پادشاه به بابل هم نتونست شادی و هیجان عمومی رو ببره بالا.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
نبونعید وقتی برگشت به بابل یه دستور عجیبی هم صادر کرد. اون برای اینکه حمایت تمام خدایان رو همراه خودش داشته باشه، دستور داد تمام خدایان اصلی شهرهای بزرگ امپراتوری منتقل بشن به پایتخت تا اون بتونه از نزدیک زیر سایه حمایت خدایان باشه. این اقدام نبونید مردم شهرهایی که از حمایت خدای خودشون محروم شده بودن و خیلی ناراحت کرد. مردم می دیدن اوضاع که خوب نیست، خدامون هم که بردن و دیگه چیزی برای دفاع کردن براشون نمونده بود. اصلا از چی باید دفاع می کردن؟ از وضع موجود؟ از خدایی که نیست؟ از چی؟ به جاش نبونید در پایتخت خیالش راحت بود که با وجود این همه خدا دیگه دست بنی بشری بهش نمیرسه و خدایان از او پاسداری می کنند. از اون طرف هم کوروش سپاه خودش رو برای مهمترین نبرد زندگیش آماده کرده بود. الان دیگه وقت تصفیه حساب نهایی با بابلی ها و تشکیل امپراتوری بزرگ و افسانه‌ای هخامنشیان بود. کوروش فرماندهی سپاه رو به یکی از سردارانش به نام گوبریاس داد که خودش اصالتاً اهل بابل بود. اون با این کارش میخواست نشون بده که قرار نیست بیاد و بابل رو به خاک و خون بکشه، که اگه اینطور بود یه سردار بابلی هیچ وقت راضی به قبول فرماندهی سپاه نمیشد. از طرفی کوروش پسرش کمبوجیه رو هم در این جنگ در کنار خودش داشت. کمبوجیه محصول ازدواج کوروش با دوشیزه هخامنشی به نام کاساندان بود. تو اپیزود بعدی که آخرین قسمت هم هست مفصل راجع به همسر و فرزندان کوروش و دین و آیینش و خیلی چیزای دیگه که مربوط به شخص خودش میشه صحبت میکنیم و اینجا بهش ورود نمیکنیم. فقط اسامی رو هم قاطی نکنیم. اسم پدر بزرگ کوروش کوروش بود، اسم پدر کوروش کمبوجیه بود، اسم پسر کوروش هم کمبوجیه بود. در هر صورت کمبوجیه که قرار بود وارث امپراتوری پدر باشه هم در این نبرد بزرگ حضور داشت. در نهایت در پاییز سال 539 قبل از میلاد حرکت ارتش هخامنشیان به داخل امپراتوری بابل و به طور مشخص به سمت شهر بابل شروع شد. در اوایل مسیر چند سپاه کوچیک از بابلی ها سعی کردند جلوی راه کوروش رو بگیرن، ولی نه تنها موفق نبودن بلکه به وفور دیده میشد که سربازان بابل به سپاهیان کوروش ملحق میشن و مردم هم در شهرها نه تنها مقاومتی نشون نمیدن بلکه راه رو برای عبور سپاه کوروش فراهم میکنن و به گرمی از اونها استقبال میکنن. ولی اینا قسمت ساده ماجرا بود. سختی کار چند روز بعد بود، وقتی که سپاه کوروش به پشت دیوارهای بلند و مشهور و تسخیر ناپذیر بابل رسید. دیوار بابل حتی تا امروز هم یکی از 10 دیوار مشهور دنیا شناخته میشه. به گفته هرودوت طول این دیوار نزدیک به 90 کیلومتر بوده، که البته بعضی منابع دیگه هم میگن بیش از 40 کیلومتر. و به گفته گوزنفون که این دیوار از نزدیک دیده بود، عرض دیوار 20 پا و ارتفاع دیوار هم 100 پا بوده. اصلا این دیوار رو سالها پیش بابلی ها برای این ساخته بودن که اگه یه روزی مادها خواستن بهشون حمله کنن این دیوار مانع از این کار بشه، و الان هم واقعا به دردشون خورده بود. سپاه کوروش که بیش از 40,000 نفر برآورد می شدن پشت دیوار اردو زدن و خودشون رو برای محاصره طولانی مدت شهر آماده کردن. خبر بعد این بود که اونا پیشبینی می کردن که با توجه به آذوقه زیادی که تو شهر انبار شده بود و مزارع بزرگی که داخل شهر بود، بابلی ها می تونستن پشت دیوار زراعت کنن و ممکنه محاصره تا 10 سال هم طول بکشه. ولی کوروش که نمیخواست این زمان رو از دست بده، دست به یک ابتکار جالبی زد. وسط دیوارهای بلند و بزرگ بابل یه فاصله‌ای بود که رود فرات از اونجا میرفت به داخل شهر. البته عمق رود و فشار آب رود خیلی زیاد بود و اصلا نمیشد حتی از عرض رودخونه هم رد شد. ولی کوروش دستور داد که از کیلومترها قبل‌تر رود فرات به شاخه‌های مختلفی تقسیم بشه تا آب با حداقل فشار و عمق خیلی کمی به شهر بابل برسه. انقدی که سوارکارها بتونن ازش رد بشن و برن به داخل شهر و اینطوری کوروش تونست از دیوار بابل هم بگذره. البته باید به این موضوع هم توجه کرد که اگه سپاه بابل و مردم شهر یک دل بودن و میخواستن از این شکاف پاسداری کنن، شاید این کار براشون خیلی هم سخت نبود، چون هرچی باشه اونا مشرف به رود بودن و از بالای دیوار هم میتونستن به سربازای دشمن حمله کنن و دخلشون رو بیارن. ولی خب کار به اینجا نرسید. شکاف میان مردم و پادشاه بابل بیش از این حرفا بود. حاکم این که مردم رو در کنارش نداشته باشه، دیوار بابل هم نمیتونه کمکش کنه. نه دیوار بابل میتونه کمکش کنه و نه اون همه خدایی که دور برش جمع کرده بود. نبونید که بو برده بود امکان داره بهش خیانت بکنن و دروازه های شهر رو باز کنن، از اون سر شهر فرار کرد و حکومت رو سپرد دست پسرش. سپاهیان کوروش هم وقتی وارد بابل شدن، بدون اینکه مقاومتی از سمت بابلی ها داشته باشن، تونستن دیوار بابل و شهر بابل رو فتح کنن و بابل بدون جنگ و خونریزی به دست کوروش افتاد. 6 سال بعد از فتح لیدیه و پایتختش سارد به دست کوروش، این بار بابل شهری با 100,000 نفر جمعیت، صدها معبد، کاخهای بیشمار و برج معروف بابل، شهری که نظم و زیبایی اون در هیچ جای دیگه ای نظیر نداشت، به دست کوروش فتح شد. فتح بابل آغازگر امپراتوری پادشاه ایران کوروش کبیر بر قسمت بزرگی از قاره آسیا. سرنوشت نبونعید این بود که به دست سپاهیان کوروش دستگیر شد و کوروش اونو به کرمان تبعید کرد و 1 سال بعد اون از دنیا رفت و کوروش برای احترام به پادشاه بابل 1 روز عزای عمومی هم اعلام کرد. وقتی بابل فتح شد و کوروش به داخل شهر اومد، اون از نزدیک برج معروف بابل رو هم دید. حیفه که داستان جالب برج رو براتون تعریف نکنم. اجازه بدید یکم از کوروش فاصله بگیریم و داستان برج بابل رو گوش کنید. برج بسیار بلند بابل تقریباً وسط شهر ساخته شده بود. طول و عرض و ارتفاعش 90 متر بود و خیلی هم معروف شده بود. کارایش هم این بود که به عنوان زیگورات خدای مردوک ازش استفاده می کردن. راجب زیگورات هم تو اپیزود اول توضیح دادیم و گفتیم که زیگورات معابد هرمی شکل بزرگی بود که اون زمان می ساختن و به خدایان تقدیم می کردن. مردم بابل تا قبل از ویران شدن برج، اونقدی که این برج بلند بود اون رو یکی از ستونهای آسمون می دونستن. حالا داستان عجیب این برج چیه؟ داستانش اینه که تورات، کتاب مقدس یهودیا، گفته که دلیل اصلی این که آدم‌ها به زبان‌های مختلف صحبت می‌کنند و زبان واحدی ندارند، وجود برج بابله. درست شنیدی تا؟ تورات میگه دلیل این که آدم‌ها به زبان‌های مختلف صحبت می‌کنند، وجود برج بابله. تورات میگه وقتی خدا دید که مردم با یک زبان صحبت می‌کنند و با هم متحد شدن و تونستن برج به این بزرگی درست کنن، نگران میشه که نکنه آدمهایی که تونستن این برج رو بسازن هر کار دیگه ای هم که دوست داشته باشن بتونن انجام بدن. پس بهتره بریم روی زمین و زبانهای اونا رو تغییر بدیم تا نتونن اونقدر با هم متحد بشن. اجازه بدید این قسمت رو عیناً از روی متن ترجمه شده کتاب هم براتون بخونم. کتاب مقدس، کتاب پیدایش، قسمت برج بابل. اما هنگامی که خداوند به شهر و برجی که در حال بنا شدن بود نظر انداخت، گفت زبان همه مردم یکیست و متحد شده این کار را شروع کردند. اگر اکنون از کار آنها جلوگیری نکنم، در آینده هر کاری بخواهند انجام خواهند داد. پس زبان آنها را تغییر خواهیم داد تا سخن یکدیگر را نفهمند. این اختلاف زبان موجب شد آنها از بنای شهر دست بردارند و به این ترتیب خداوند ایشان را روی زمین پراکنده ساخت. بله، بنا به گفته کتاب مقدس دلیل وجود زبانهای مختلف نگرانی خداوند از اتحاد بین آدمها بوده. همینقدر عجیب، همینقدر غریب. برگردیم به کوروش. بعد از فتح بابل، اولین تصمیم کوروش این بود که فرمان داد خدایانی که نبونعید به پای تخت تبعیدشون کرده بود به شهرهای خودشون برگردن و پرستش خدایان و آیین‌های مذهبی تو هر شهری همونطور که مردم اون شهر و دیار دوست دارن و اعتقاد دارن برگزار بشه. حالا خیلی جالبه که روحانیون مذهبی بابل که معابد مربوط به خدای مردوک رو در دست داشتن، وقتی دیدن که کوروش فاتح بابل شده و با معابد اونا کاری نداره، اومدن گفتن که اصلا خود مردوک خواسته که کوروش بیاد و بابل رو فتح کنه. اونا گفتن مردوک تمام کشور رو زیر نظر داشت و دنبال شاهی دادگر بود که بتونه قلب خودش رو به اون اهدا کنه. برای همین اون کوروش رو انتخاب کرد و نام اون رو بر زبون آورد و اون رو شاهنشاه تمام جهان کرد و به او فرمان داد که به سمت بابل بره و بهش کمک بکنه که بدون خونریزی بابل رو فتح کنه. رو که رو نیست ماشاءالله. البته کوروش هم که همیشه به اعتقادات و عقاید سایر ملل احترام زیادی میذاش، خیلی با حرفای اونا مخالفتی نمیکرد. اصلا اینجوری اون میتونست بین مردم مقبولیت بیشتری هم داشته باشه و چی از این بهتر؟ اون چهار تا مخالفی هم که میگفتن کوروش پارسی و از ما نیست و ما نباید زیر سلطه اون باشیم دیگه ساکت شدن، چون به گفته خودشون خدای مردوک کوروش رو انتخاب کرده بود. کوروش با احترام کاملی که به خدای مردوک گذاشت، روحانیت و مردم رو طرفدار خودش نگه داشت. بعد هم کمبوجی پسرش رو به عنوان شاه بابل انتخاب کرد و خودش به سمت پایتخت برگشت. از این پس قرار بود پادشاهان هخامنشی بر شهر اسرارآمیز بابل سلطنت کنند. بابلی که نامش به معنای دروازه الهی بود، یعنی دروازه‌ای که از طریق اون خدایان به جهان زمینی راه پیدا می‌کنند. فرمان روایی بر دروازه الهی برای شاه ایران به معنای حاکمیت بر تمام جهان بود. حالا همه چیز تعیین تکلیف شده بود جز یه موضوع اساسی و قدیمی. تکلیف یهودیایی که سالها پیش از اورشلیم به بابل تبعید شده بودند مشخص نبود. داستان کامل تبعیدشون رو تو اپیزود اول گفتیم دیگه. یهودیایی تبعید شده وضعشون تو بابل بد نبود. اینطور نبود که مثل مجرم ها بهشون نگاه بشه. اونا نزدیک به 70 سال تو فرهنگ بابل بر خورده بودن و وضعیتشون روز به روز بهتر شده بود. ولی اکثر اونا دین خودشون و شهر و دیار خودشون رو فراموش نکرده بودن و منتظر منجی و نجات دهنده‌ای بودن که بتونه دوباره دیار آبا اجدادیشون رو بهشون پس بده. سالها قبل پیامبرشون ارمیای نبی بهشون گفته بود که این فرمان خداست که شما باید یوغ بردگی بابلی ها رو بپذیرید و منتظر فرمان خدا بمونید. عدالت کوروش همانطور که شامل حال تمام مردمان دیگه شده بود، شامل حال یهودی ها هم شد و کوروش به اونها اجازه بازگشت به سرزمین های خودشون رو داد. به محض صدور فرمان بازگشت یهودی ها به اورشلیم توسط کوروش، پیامبر جدید یهودیا به نام اشعیای دوم ادعای جالبی رو مطرح کرد و گفت کوروش فرستاده خدای بزرگ ماست. یعنی همون ادعایی که روحانیت بت‌پرست بابل می‌کردن و ایشون هم کرد. اشعیای دوم گفت که خدایان بابل پیروزی کوروش رو پیش بینی نکرده بودند، بلکه روحانیت آنها بعد از پیروزی کوروش خوشحال شدند و از این پیروزی سوء استفاده کردند. در صورتی که خدای بزرگ اسرائیل این پیروزی رو پیشگویی و اعلام کرده بود و این پیشگویی الهی چیزی نیست جز این که برتری خدای اسرائیل را بر خدایان و بت‌های دیگه نشون میده. اشعیا کوروش را از زبون خداوند برای یهودیان اینطوری معرفی کرد. کوروش بنده من و برگزیده من است که جانم از او خوشنود است. من روح خود را بر او می نهم تا انصاف و عدل را برقرار سازد. حالا این وسط یه مشکلی هم برای این ادعای پیامبر یهودیا وجود داشت. اون هم این بود که کوروش اصلا دین یهود و خدای یهود و داستاناشون رو نمیشناخت. پس چطور میتونست زیر نظر خدای یهود باشه؟ یا بهتر بگم اینجای ماجرا رو اشعیا و دین یهود چطور میخواست توجیه کنه؟ راستش من جواب این سوالم رو تو کتابهایی که رفرنس این اپیزود بودن پیدا نکردم و مجبور شدم مستقیم برم سراغ کتاب مقدس. راجع به اینکه کتاب مقدس چیه، فرقش با تورات و انجیل چیه، هم تو صفحات اینستا و تلگرام پادکست توضیحات کامل رو دادم. در هر صورت در کتاب مقدس بخش عهد عتیق کتاب اشعیا قسمت 45 اومده که خداوند کوروش را برگزید و به او توانایی بخشیده تا پادشاه شود و سرزمین ها را فتح کند و پادشاهان مقتدر را شکست دهد. خداوند می فرماید ای کوروش، من پیشا پیش تو حرکت می کنم، کوها را صاف می کنم، دروازه های مفرقی و پشتبندهای آهنی را می شکنم، گنج های پنهان شده در تاریکی و ثروت های نهفته را به تو می دهم، آنگاه خواهی فهمید که من خدای اسرائیل هستم و تو را به نام خواندم. من تو را برگزیدم تا به اسرائیل که خدمتگزار من و قوم برگزیده من است یاری نمایی. هنگامی که تو هنوز من را نمیشناختی، من تو را به نام خواندم. زمانی که مرا نمیشناختی، من به تو توانایی بخشیدم تا مردم سراسر جهان بدانند که غیر از من خدای دیگری وجود ندارد و تنها من خداوند هستم. شنیدید دیگه؟ تمام فتوحات کوروش از اول تا آخر به نام دین مصادره شد. خدای یهود میگه همه این کارا رو من کردم و درسته که تو من را نمیشناختی، ولی من تو را انتخاب کردم و تو ناخواسته فرمان من رو اجابت کردی. عجب. راجع به نقش کوروش در دین یهود و اومدن اسم کوروش در قرآن به نام ذوالقرنین تو اپیزود بعد بیشتر صحبت میکنیم. در صورت چیزی که مهم بود این بود که یهودی ها هم از عدالت کوروش بی بهره نمونن و برای همینه که امروزه خیلی از یهودی ها کوروش رو به عنوان پیامبر خودشون میدونن. کوروش فرمان بازگشت بزرگ یهودی ها رو صادر کرد. بعضی از یهودی ها که برای بازگشت مردد بودن تو بابل و اطراف بابل موندن، ولی عده زیادی از اونها به سمت اورشلیم حرکت کردند. فقط در کاروان اول بیش از 50,000 نفر از یهودیایی بودند که حرکتشون به سمت اورشلیم نیاز به حدود 2,000 اسب و قاطر و شتر و کلی هزینه های سنگین دیگه‌ای بود که کوروش همه رو متقبل شد تا یهودی‌ها هم طعم شیرین عدالت اون رو بچشن. کوروش دستور داد تمامی ظرف و ظروفی که 70 سال پیش از معبد سلیمان به غنیمت گرفته شده بود هم به اورشلیم برگردونده بشه و علاوه بر اون معبد اورشلیم دوباره بازسازی بشه و تا ساخت معابد یهودی‌ها از دادن مالیات هم معاف بشن تا بتونن هزینه‌های ساخت معابدشون رو تأمین کنن. یه چیزی رو بدون تعارف بگم، یه موضوعی که همیشه برای من آزاردهنده بوده اینه که چرا طیف زیادی از عاشقان سینه چاک کوروش اصلاً مثل خودش فکر نمی‌کنن. میان به پشتوانه و استناد به تاریخ 2500 ساله هخامنشیان به ملیت‌های دیگه و مخصوصاً اعراب توهین می‌کنن. آقا این که ما همچین تاریخی داریم، همچین پشتوانه فرهنگی داریم، خیلی هم عالی. بیست. ولی اولاً الان کجاییم؟ الان کجاییم؟ دومن بزرگترین خصیصه‌ای که کوروش داشته و اصلا برای همین نامش جاودان شده احترام به تمام عقاید، ادیان و قومیت هاست. نمیشه که اسطوره شما کوروش باشه بعد به قومیت‌های دیگه توهین کنید. بذاریم کنار این نفرت از فلان قوم و فلان کشور رو، از تاریخ یاد بگیریم، از کوروش احترام به مذاهب و عقاید رو یاد بگیریم. کوروش به خاطر اینا اسمش تو تاریخ جاودان شده، نه به خاطر کشورگشایی و جنگ و زور بازوش. کوروش کبیر کسیه که وقتی آژیدهاک پادشاه بزرگ مادها رو شکست داد، با احترام تمام با اون برخورد کرد و بهش پناه داد. وقتی کروزوس پادشاه لیدیه رو شکست داد، با دشمنش هم با احترام برخورد کرد. اونو به پایتخت آورد و بهش خدم و حشم و کاخ داد. کوروش کبیر کسیه که بعد از فتح شهر افسانه‌ای بابل، بدون اینکه کوچکترین خرابی به بار بیاره، با مهربانی تمام با مردم و دولت مردای بابل برخورد کرد، تمام مذاهب رو آزاد گذاشت و بهشون کمک کرد تا خدایان خودشون رو داشته باشن و اونقدر برای یهودیا مثل سایر اقوام دیگه مهربون و بزرگ بود که اونا کوروش رو پیامبر خودشون میدونن. کوروش کبیر کسیه که دینش رو به زور به هیچ کسی تحمیل نکرد. مردمان ایران و کشورهای دیگر رو به یک چشم دید و با همه مردمان امپراتوری بزرگ هخامنشیان با عدالت رفتار کرد. صدها سال قبل از اینکه به نام ادیان مختلف، به نام دین میلیون‌ها نفر در دنیا کشته بشن و به نام دین ملت‌ها به جون هم بیفتن، مردی از دیار پارس پیام صلح و آزادی عقاید و مذاهب رو با خودش آورد. اما افسوس که ما میراثدار خوبی برای او نبودیم. چیزی که شنیدید قسمت دوم از داستان زندگی کوروش کبیر بود. در قسمت بعد که قسمت پایانی هم خواهد بود، قرار راجع به مذهب کوروش، منشورش، همسر و فرزندانش، کوروش ذوالقرنین، نحوه مرگ کوروش و خیلی چیزهای دیگه صحبت کنیم. هدف ما در پادکست رخ دادن آگاهی هرچه بیشتر به مخاطبانمون از طریق مرور تاریخه، تا بتونیم با آگاهی بیشتر از گذشته فردای بهتری رو بسازیم. اگه دوست داشتید تو این راه همراه ما باشید و از ما حمایت کنید، میتونید همین الان پادکست رخ رو از طریق پست و استوری یا هر روش دیگه‌ای به اطرافیانتون معرفی کنید. ممنون از حامی این اپیزود، سایت و اپلیکیشن لاست سکند. ممنون از دوستانی که از پادکست رخ حمایت مالی میکنن و سپاس از تک تک شما همراهان عزیز. امیر سودبخش، تیر ماه 1400.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.